بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. استصحاب در قسمت الزمان بدون توجیه جاری نیست، برای اینکه استصحاب را بخواهیم در خود اون زمان مشکوک جاری بکنیم، می شود استصحاب این در شکی فی الحدوث، اون آن مشکوک سابقه ندارد که شک در حدوث دیگر. اگر بخواهیم در کلی جاری بکنیم، در مثل لیل و نهار کلی ندارد. لیل مجموع این آنات را میگویند لیل، مجموع آنات را میگویند نهار. این آنات افراد لیل نیستند، اجزاء لیلند، کلی ندارد. انسان نسبت به اجزاش کلی نیست که، انسان نسبت به اجزاش کله، نه کله. کدوم کلی را؟ برفرض هم کلی بود نمیتونستیم، چون در تبادل افراد کلی را نمیشه احتساب کرد. زید رفته امر جایگزین شده یا نه؟ اولا کلی نیست، اینها را شیخ در بیاناتشون متعرض نشدن. اولا کلی نیست، کل است نه کلی. برفرضم کلی بود قابل استصحاب نبود، کلی قسم ثالث با تبادل افراد قابل استصحاب نیست که. این است که استصحاب بدون توجیه درست نیست، نه در جزء مشکوک نه در مجموع. اما با توجیه چطور؟ با توجیه بله میشه احتساب جاری کرد. توضیح این بود که مجموع آنات را شیء واحد اعتبار بکنیم، بعد بگوییم بقای کل شیء و ارتفاعه به حسبه. به این ترتیب بله یک مستصحبی درست بکنیم براش، یک بقای یک ارتفاعی. به این را بله لیل را احتساب بکنیم، نهار را احتساب بکنیم. ولی بعد از تحمل این مصیبات، وقتی احتساب کردیم لیل و نهار را، میشه اصل مثبت. چون شما میخواهید با استصحاب لیل و نهار اثبات بکنید که فهذا الان من آنات لیل، فهذا الان من آنات نهار، این هم میخواهید اثبات بکنید. و این اثر عقلیه. شب تا حال بماند، لازمه عقلیش این است که فهذا الان من آنات لیل، اثر عقلی. و هر اصلی که اثر عقلی ثابت بکند میگن اصل مثبت، لیس به حجت نیست. اول درس ما، نعم اگر کسی ادعا بکند که نه خیر اصل مثبت حجته، چرا حجت نباشد؟ مثبت و غیر مثبت فرق نمی کند. شما استصحاب بکنید هر اثری که دارد مترتب بکنید، اثر شرعی میخواد باشد، اثر عقلی میخواد باشد، اثر عادی و عرفی میخواد باشد، با اثرش چه کار دارید؟ شما استصحاب بکنید هر چیزی که حالت سابقه دارد استصحاب بکنید و هر اثری هم که دارد مترتب بش بکنید. عقلی غیر عقلی میگه فرق نمی‌کنه. بله اگر کسی اصل مثبت را حجت بداند، عیبی ندارد که اینجا لیل و نهار را استصحاب بکند و اثبات بکند که فهذا الان من آنات لیل، فهذا الان من آنات نهار. و لیل و نهار هر اثری دارد مترتب بکن، افطار عدم افطار، شروع کردن به نماز شروع نکردن به نماز، هر اثری شرعی.
عیب ندارد.
حالا کسانی هم که اصل مثبت را حجت دانستند دو گروه هم، یه عده اصل مثبت را مطلقا حجت می دانند. مطلقا یعنی اون اثر عقلی و اون اثر عادی که در وسط واقع می شود بین المستصحب و بین الاثر شرعی، در وسط واقع می شود، اون واسطه که امر عقلیه یا امر عرفیه جلیه باشد یا خفیفه باشد. چه واسطه جلیه باشد چه واسطه خفیه باشد، میگن اصل مثبت عیبی ندارد، شما استصحاب بکنید واسطه را ثابت بکنید و بعد برید به اثر شرعی نائل بشوید. چه واسطه خفیه چه جلیه، واسطه جلیه باشد مثل اینکه شما استصحاب میکنید حیات زید را که زید 50 سال پیش وجود داشت، حالا هم وجود دارد یا نه، استصحاب میکنیم وجودش را، میگیم بله حالا هم زید هست. خب اثر عقلش این است که پس پیرمرد شده دیگر. اون وقت من دیدم یه آدم جوانی بود، حسابی جوان کامل، 50 سالم از روش گذشته، حالا استصحاب میکنم حیاتش را، میشه 80 ساله پیرمرد. تیجب و شرعن اکرامو، پیرمردی که شد اکرام شرعن واجبه، آثار شرعیه دارد پیرمرد بودن، پیر شدن. خب واسطه جلیه است، استصحاب میکنه حیات را، اثبات میکنه پیرمرد شدن را، اون وقت نایل میشده به اثر شرعی که آدم پیر آثاری دارد شرعن. بله اینجا نمیگم واسطه جلیه، اصل مثبت واسطه جلیه، واسطه بین مستصحب و بین اثر شرعی امری جلی. مستصحب حیات، اثر شرعی آثار پیری، واسطه هم پیرمرد شدن. ابن نداره اصلا. یا خیر واسطه خفیه باشد که تا دقت نکنی با عینک ذره‌بین نگاه نکنی اون واسطه را احساس نخواهی کرد. مثل این که جسمی به جسمی ملاقات کرده و احد المتلاقیه نجس بوده و قبلا احد هما رطوبت داشته، یا ملاقی یا ملاقا فرق نمی کند، نجس بوده رطوبت داشته احد هما. اگر دو تا جسم پاک و نجس به هم ملاقات بکنن با رطوبت احد هما چه میشه؟ بله؟ متنجس میشه، اون یکی میشه متنجس. اما اگر بدون رطوبت ملاقات بکنن چطور؟ لا ينفعل، با ملاقات منفعل نمیشود. استصحاب میکنیم رطوبت اون جسم مرطوبی را، اونی که قبلا رطوبت داشته، استصحاب میکنیم رطوبتش را که در حین ملاقات هم رطوبت بوده، فتنجسه، رطوبت بوده پس متنجس شده. خب استصحاب میکنید بقای رطوبت را در احد متلاقیین و نتیجه شرعیه میگیرید که فتنجسن؟ بله؟ مثبت یا غیر مثبت؟ بله؟ اصل مثبت؟ یا اینکه چون اثر شرعیه دیگه مثبت نمیشه؟ استصحاب میکنید رطوبت را و نتیجه میگیرید فتنجسه؟ بله؟ چرا؟ مثبت بودنش از این جهته، استصحاب میکنی بقای رطوبت را تا اثبات بکنی سرایت را، رطوبت بوده پس سرایت کرده نجاست جسم نجس به جسم طاهر. وقتی سرایت کرد میشود چی؟ متنجس. سرایت کردن اثر عادیه، عادتا دو جسم یکی رطب و یکی یابس با هم که ملاقات میکنن رطوبت این به اون یکی سرایت میکند، عرفا و عادتا این طوریه. بعد که سرایت کرد منفعل میشه اون جسم پاک، در اثر سرایت منفعل میشه، ولی این سرایت واسطه خفیه است، عرفا متوجه نمیشم به این واسطه. تا گفتیم که رطوبت احد متلاقیم باقی بوده
فوراً ذهن منتقل میشه به تنجس، پس نجس شده، اون پاک نجس شده، اون واسطه فسرا فتنجس، اون فسرا یه قدر مخفی خفا داره. بالاخره ایده هستن که اصل مثبت را حجت میدانن، چه واسطه خفیه باشد چه واسطه جلیه باشد. بله به عقیده این آقایون در ما نهلفی استصاب لیل و نهار عیبی ندارد، به جهت اینکه بله استصاب میکنیم بقای لیل را، اثبات میکنیم که فهاز الان من آنات لیل یا من آنات النهار، فیجوز الافطار یا فیجوز الدخول فی الصلاة یا فلا یجوز الافطار لا یجوز الدخول فی الصلاة، هر چی اثر شرعی هر چی هست مترتب میکنیم. بله یا اینکه اصل مثبت، یه گروه دیگری هستن که اصل مثبت را مطلقا حجت نمیدانن، فقط در صورت حجت میدانن که واسطه خفیه باشه. گفتن اگر واسطه جلیه است حجت نیست، مثل استصحاب حیات زید برای اثبات پیرمرد بودن و وجوب الاکرام اینا، نه نمیشه، واسطه جلیه است. اما اگر واسطه خفیه باشه عیب ندارد، استصحاب بکنیم رطوبت عهد متلاقیان را برای اثبات نجاست عیب ندارد، چون واسطه که سرایت باشد خفیه است. یه عده هم اینجا، یه عده هم در این صورت اصل مثبت را حجت می دانند، بازم در ما نحنفی عیبی ندارد استصحاب لیل و نهار، چون اینجا واسطه خفیه است نه جلیه، استصحاب می کنیم بقای لیل را. بله حالا که استصحاب کردیم بقای لیل را، فلا یجوز الدخول فی صلات صبح یا فیجوز اکل السحور، استصحاب لیل آخر واسطه دارد، و اون که فهاذ الان من آنات لیل خفیه است عیب نداره، استصحاب بکن. بله طول ندم و اسباب درد سر نشم طالب، فترخص این که اجازه بدید، اجازه بفرمایید عرضم را، اجازه بدید عرضم را دستبندی بکنم که میخوام رد بشم، دقت میکنم در فرمایشتون. فتلخص این که استصحاب در زمان بدون توجیه درست نیست، در خود آن مشکوک نمیشه چون سابقه ندارد، در مجموع هم نمیشه چون از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث تبادل افراد که اونجا معنا ندارد استصحاب، اما با توجیه عیب ندارد. توجیه این بود که مجموع آنات لیلی را امر واحد اعتبار بکنه و بقای کل شیء و ارتفاعه به حسبه، بل به این طریق استصحاب بکنیم بقای لیلی را، استصحاب بکنیم بقای نهار را، به این طریق اون وقت هم این اشکال پیش میاد که وقتی با این مصیبت درست کردیم کار استصحاب را، یسیر امرا مثبتا میشود اصل مثبت و اصل مثبت حجت نیست. نعم اگر کسی اصل مثبت را حجت بداند یا مطلقا یا این دخفاء الواسطه عیب ندارد، مثبت بودن عیبی نیست، استصحاب بکند و به نتیجه شرعیه برسد. توجیه دیگر هم دارد ولی اینجا شیخونا متعرض نشده، بعدا متعرض شده، بنده هم بعدا اشاره میکنم و اون توجیه دیگرش بعد استصحاب را بتونه درست بکنیم اینجا. بله آقا نه سببیه مسببیه به جهت اینکه اگر جسم نه سب کنی سببیه مسببیه جای اصل طهارت نیست که اگر جسم طاهری به جسم نجسی با رطوبت ملاقات بکنه، اگر جسم پاکی آقا چرا گوشید، اگر جسم پاکی به جسم نجسی ملاقات بکند با رطوبت اثر شرعی چیه؟ نجاست. منتها شما شک دارید که رطوبت باقی بوده یا نه، شک سببی و مسببی میشه. اگر رطوبت باقی بوده فسرا فتنجس، اگر رطوبت باقی نبوده فلم یسری ولم یتنجس، سببی و مسببی. استصحاب میکنم بقای رطوبت را، اون وقت حکم تنجس ثابت میشه. جای یقین داشتیم که رطوبت داشته. آقا چرا دقت نمی کنید؟ واویلا دو تا جسم بوده، یکی پاک به حضرت عباس از اول، آقا وقت نگیرید، وقت نگیرید. دو تا جسم داشتیم، بیهوده گرفته دارین صافت. دو تا جسم داشتیم، یکی از اول پاک بود به حضرت عباس و دیگری از اول نجس بود به حضرت عباس، و احد جسمین از اول رطوبت داشت به حضرت عباس. تمام شد؟ الان که به هم ملاقات کرده ان نمیدونیم در حین ملاقات هم اون رطوبت مونده بود یا خشک شده بود. چیکار میکنم؟ تازه شنیدیم یه همسه اصلی اصلی نفس خشک بوده. خب حالا شوخی شده آقا، یه وقت ناراحت نشستم. خب مطلب جا تمام شد. بعد شیخونا می فرماد خب پس بعد از توجیه توانست به استصاب لیل و نهار را جاری بکنیم، و جاری هم که کردیم شد اصل مثبت، و اون حجت نیست مگر نزد کسانی که اصل مثبت را حجت می دانند. می فهمن خوب حالا اینجوری بشه یه توجیهی بکنیم، بعد از توجیه استصاب بکنیم ببینیم شد اصل مثبت، بعد پناهنده بشیم به اون قولی که میگوین اصل مثبت حجته. خب اگر اصل مثبت حجت باشد، ما در باب زمان استصاباتی داریم که بدون توجیه هم میشود جاری کرد، منتها اصل مثبته. میریم سراغی اون استصاباتی که بدون توجیه میشه جاری کرد، منتها اصل مثبته. حالا اینجا دو تا مصیبت داشتیم، یکی اینکه خود استصاب توجیه میخواست، دوم اینکه قول به حجیت اصل مثبت را لازم داشت. خب اگه اینجوری بشه، ما اینجا استصاباتی داریم که بدون توجیه میتونه منها را جاری بکنه، فقط عیبش این است که یه عیب اصل مثبت. مثلا شک میکنیم لیل نهار باقیست یا باقی نیست، گفتیم استصحاب نهار چه درد سرها داشت. خب استصحاب میکنیم عدم و غروب را، استصحاب عدم غروب شده یا نه، اصل این است که غروب نشده. عدم و غروب این دیگه اصل مثبت نیست که غروب نشده چیز دیگه توجیه نمیخواد که اصل عدم غروب توجیه نمیخواد، منتها اصل مثبت غروب نشده. پس نهار ادامه دارد، فقط عیبش این است که اصل مثبته. صبح شده یا نه، الاصل عدم طلوع الفجر، پس شب ادامه دارد. خود استصابتون توجیه نمیخواد، فقط عیبش این است که اصل مثبته. این است که آخر سر میفهمه. خب عجب بناست با این درد سرها استصاب بکنیم لیل و نهار را، چیزهای دیگری که این همه درد سر را ندارد استصاب میکنیم و نتیجه گیری میکنیم. استصاب عدم غروب، استصاب عدم لیل و همسان عدم دخول لیل، استصاب عدم دخول لیل، استصاب عدم بله دیگه عدم چه توجیه میخواد، استصاب عدمه دیگه بله. حصل الغروب اولم یحصل الغروب، الاصل این دشک فی حدوث کل حادثین چیه؟ عدم و هو غروب حادث شده یا نه، اصل عدم حدوث و غروب. طلوع حادث شده، اصل عدم طلوع حدوث طلوع. توجیه نمیخوام، فقط اصل مثبته. یه مصیبت دارد که اصل مثبته. بله بله بله، همون عبارت نخرا خیلی فرق میکنه. استصحاب خود لیل توجیه میخواست، اما استصحاب عدم غروب دیگه توجیه نمیخواد، ولی اصل. خب تمام شد آقا. بعد میفرماید فل اولا، پس بهتر است وقتی میخواهید زمان را استصحاب بکنید، اصلا استصحاب را شما در خود زمان جاری نکنید، یا اونجوری یا اینجوری. اصلا استصحاب را در موضوع جاری نکنید، بهتر از شما استصحاب را در خود احکام شرعیه جاری بکنید. ببرید استصحاب را سر احکام، چی کار دارید در سر موضوعات استصحاب جاری بکنید؟ یا وقای لیل و وقای نهار و عدم طلوع و عدم غروب و مثبت بشواد و توضیح بخواهند و خود احکام را استصحاب بکن. شب داخل شده یا نه، روز تمام شده یا نه، میخوای چی کار بکنی؟ میخوای ببینی حق افطار داره یا نه، حق دخول فی الصلاه داره یا نه؟ استصحاب بکن عدم جواز افطار را، بگو تا حال که افطار جایز نبود حالا هم افطار جایز نیست، تا حال دخول فی الصلاه جایز نبود حالا هم دخول فی الصلاه جایز نیست. چه کار دارید در لیل و نهار استصحاب جاری بکنی؟ در احکام شرعیه جاری بکن بی درد سر. صبح شده یا نه، حق دارد بخورد یا نه، استصحاب بکن جواز الاکل را. حق دارد نماز صبح شروع بکند یا نه، عدم جواز، در خود احکام شرعیه استصحاب جاری بکن. راحت راحت این قسمت بحث هیچ اینکه استصحاب بله و هیچ اینکه استصحاب در زمان جاری نمیشه، نوبت میرسد به چی؟ نوبت میرسد به استصحاب حکمی. در درجه اول استصحاب موضوعیه، چون موضوع مقدم بر حکمه. وقتی نشد در موضوع استصحاب جاری بشه، موانعی داشت، چیکار میکنن؟ نوبت میرسد به اصل حکمی، در حکم استصحاب را جاری میکنن. بله بدون در نظر گرفتن زمان حکمتون رو شما استصحاب بکنید. خب تا حالش حق افطار نداشتم، والا هم حق افطار ندارم، این چشم بندی نیست که تا حال حق نداشتم نماز مغرب شروع بکنم، والا هم حق ندارم. خب چند لحظه ای هم راجع به حدیث شریف بحث بکنیم. فرمود الیقین لا ینقضه الشک، صم للرؤیه و افطر للرؤیه. صوم و افطار هر دو متفرع شده است به رؤیت هلال شعبان و رؤیت هلال رمضان، و حضرت مقصودش استصحاب است، نظر به استصحاب دارد، چون اول فرموده الیقین لا ینقضه الشک، صوم للرؤیه و افطر للرؤیه. بدون شک منظور حضرت استصحابه. خب حالا ببینیم این چه استصحابیه، صم للرؤیه و افطر للرؤیه، استصحاب زمان است یا استصحاب غیر زمان؟ ظاهرش این است که امام علیه السلام استصحاب زمان را میگوید، یعنی وقتی شک میکنی شعبان تمام شده یا نه، استصحاب بکن بقای شعبان را. بله تا که استصحاب بکنیم بقای شعبان را للرؤیه، بعد استصحاب بکن بقای رمضان را. تا که استصحاب بکنیم بقای رمضان للرؤیه، صوم للرؤیه و افطر للرؤیه. پس می گفتید استصحاب زمانی درست نیست. امام علیه السلام اینجا استصحاب زمانی را مطرح فرموده اند، صوم للرؤیه و افطر للرؤیه. می فرماد بله ظاهرش اینه، استصحاب زمان، ولی می شود گفت منظور حضرت استصحاب احکامه. صوم للرؤیه یعنی استصحاب بکن عدم وجوب صوم را. تا کی استصحاب بکنن عدم وجوب صوم را؟ للرؤیه، تا رؤیت رمضان. از آن برم استصحاب بکن وجوب صوم را. تا کی استصحاب بکنن؟ افطر للرؤیه، تا رؤیت هلال شوال. بله استصحاب بکن وجوب صوم. بعید نیست، ما یقین ندارم که امام علیه السلام استصحاب زمان را در نظر دارد، شاید استصحاب احکام را در نظر داشته، که ما هم گفتیم عیبی ندارد استصحاب احکام. تمامه. ولی یه شبه پیش میاد که اگر امام استصحاب احکام را در نظر داشته باشد، استصحاب احکام یه خورده مشکله، مخصوصا اون افطر للرؤیش استصحاب حکمی اگر منظور بود خیلی مشکله که استصحاب بکن وجوب صوم را لرؤیت تا رؤیت هلال شوال بشود. استصحاب بکن وجوب صوم را اگر شک کردیم که امروز ماه رمضان است یا ماه رمضان تمام شده، جای استصحاب وجوب صوم یا جای اصل براءت. بله، شک کردیم که امروز ماه از رمضان است یا دیگه رمضان تمام شده، یوم شک، جای استصحاب وجوب صوم یا جای اصل براءت. استصحاب اشتغال نیست، اشتغال ذمه یقینی، براءت ذمه یقینی یا میخواد، شکی در تکلیف خالی نیست، مکلف. بفرمایید که اقل اکثر، اونم اقل اکثر استقلالی، 29 روز روزه واجب بوده یا 30 روز؟ 29 روز 30 روز مثل این میماند که 29 تومن به فلان بدهکارم یا 30 تومن بدهکارم. چی کار میکنید؟ اگر شک کردید که 29 تومن یا 30 تومن، 29 تومن متیقنه نسبت به اون تومن آخری است براءت جاری میکنن. اقل اکثر استقلالی این طوریه دیگه. صوم رمضان هم که 30 روزه، هر روز یه واجب مستقل دیگه. خب 29 روزش متیقنه، اون روز 30 اومش مشکوک. اقل اکثر استقلال جای اصالت البراءت، نه جای استصحاب وجوب صوم. این است که مشکل است بگیم نظر حضرت بر این بوده است که یعنی استصحاب بکن وجوب صوم را افتر للرؤیه، چون جای استصحاب وجوب صوم نیست، جای براءته. پس لابد منظور امام استصحاب موضوع بوده، نه استصحاب حکم. یعنی استصحاب بکن بقای رمضان را تا اینکه یجب علیک صوم. همچنین در اول ماه رمضان شک میکنیم که رمضان داخل شده یا نه، صوم واجب شده یا نه، افتر لرؤیه، اگر صوم لرؤیه اگر استصحاب منظور باشه میشه استصحاب عدم وجوب، دیگر واجب نبوده، انشالله حالا هم واجب نشده. این در شک فی تکلیف استصحاب براءت جاری میکنن یا اصل براءت جاری میکنن؟ جای اصل براءت دیگر، قبلا هم خوندیم استصحاب البراءت صحیح نیست اصلا، اصالت البراءه نه که استصحاب البراءه. شیخونا مثل این که متعرض نشده به نظرم. اگه استصحاب حکمی منظور امام علیه السلام باشد، چه اول رمضان چه آخر رمضان، استصحاب حکمی اشکال دارد. پس بعید نیست که بگیم استصحاب موضوعی مراد حضرت بوده، اون وقت با اون مشکلاتی که مواجه بودیم. به حمد الله البحثو فی استصحاب زمان به پایان رسید. اما استصحاب در زمانیات، مثل اینکه فلانی مشغول تکلم بود، حالا هم مشغول تکلم هست یا نه، استصحاب بکنیم بقای تکلم را. استصحاب مشکله به جهت اینکه در تکلم آخری استصحاب را جاری بکنی، الفرد الاخیر، استصحاب را در الفرد الاخیر جاری بکنی که الان مشغول تکلم فرد اخیر، زید رفته امر آمده، ما نسبت به امر استصحاب جاری بکنیم. امر سابقه ندارد استصحاب جاری بکنی، شکی در حدوثه نه شکی در بقا. استصحاب را در فرد اخیر جاری نکنیم که شکی در حدوثش داریم، استصحاب را در کلی تکلم جاری بکنیم. تکلم با لیل فرق دارد، لیل مرکب است و اون آنات اجزاء مرکبه، اما تکلم کلی است، هر کلمه ای که از دهن صادر میشه فرد من افراد اون کلی. خب شما کلی را استصحاب جاری بکنید، تکلم بود حالا هم تکلم هست، استصحاب کلی، استصحاب کلی قسمی کدوم میشه؟ تبادل افراد، هی فردی میاد میره، فردی دیگر میاد، فردی میاد میره، فردی دیگه میاد، ما کلی را استصاب بکنیم، این چی فرد چی کلی میشه؟ استصاب کلی قسم ثالث مع تبادل افراد. گفتیم جایز نیست دیگر. زید حتما رفته نمیدونم امر آمده داشت یا نه، تو انسان را استصاب میکنی؟ گفتیم نمیشه. استصاب کلی مع تبادل افراد کلی قسم ثالث غیر مجوزه. حلیزان نمیشه، نه در فرد میشه استصاب جاری کرد چون سابقه ندارد، نه در کلی میشه استصاب جاری کرد چون کلی قسم ثالث غیر مجوزه تبادله. بله، با توجیهات میشود استصاب را جاری بکنیم. یک توجیه همین بود که در زمان گفتیم که مجموع این تکلمات یک ساعته را، مجموع تکلمات یک ساعته را امر واحد اعتبار بکنیم. با وحدت اعتباریه اونجا چه فرق می کند؟ مجموع آنات را لیل اعتبار بکنیم شیء واحد، یا مجموع تکلمات را شیء واحد، فرقشون چیه؟ اونجا وحدت اعتبار می کردیم اجزا را واحد اعتبار می کردیم، اینجا که وحدت اعتبار می کنیم افراد را واحد اعتبار می کنیم. وحدت اعتباریه بین الاجزا یا وحدت اعتباریه بین الافراد. افراد حواستون جمع خوشوقتیم، اون وقت وحدت اعتبار کردیم بقاء کل شیء و ارتفاعه به حسبه، ولی عیب ندارد استصحاب میکنیم بقاء کلی را. لیل هنوز هست و اصل مثبت هم نیست خوشبختانه. خب لیل هست، حق نداری نماز صبح شروع بکنی، حق داری بخوری. خب لیل دیگر، لیل اثر لیله که نمیخوام فردا آخر را ثابت. چون معلوم نیست تا شد داری استصحاب جاری بکن، بعد انشالله میاد در درس فردا که تا که استصاب جاری بکنیم تکلم را، انشالله فردا میاد دیگه، امروز نرسیدیمش. بله، یا وحدت اعتبار بکن بین الافراد، به این طریق استصاب تکلم را درست بکن، یا اینکه بگو این تبادل افراد طوریست که مثل اختلاف مراتب میماند. جسمی سیاه بود، سیاهی شدیدش رفت، یه مرتبه خفیفتر آمد، اون رفت یه مرتبه دیگه آمد. در نظر عرف این تبادل افراد مثل اختلاف مراتب شیء واحد میماند. در اختلاف مراتب شیء واحد چه گفتیم؟ استصحاب کلی قسم ثالث گفتیم، عیب ندارد دیگه. استصحاب کلی قسم ثالث سه قسم شد، در دو قسمش گفتیم عیبی ندارد. یکیش همین بود که شک در اختلاف مراتب باشد. این افراد هم مثل اختلاف مراتب در نظر عرف به این طرف بگیم استصحاب عیبی ندارد. کاملا توجه فرمودید؟ بدون توجیه حق استصحاب تکلم ندارد، نه در فرد نه در کلی. فرد سابقه ندارد، کلی هم تبادل افراد در تبادل افراد نمیشه. با توجیه میشه، توجیه هم دو جوره. یکی این بود که مجموع افراد و شیء واحد اعتبار بکنیم، یکی این که این تبادل افراد به منزله تبادل مراتب محسوب بشه. آخری در استصحاب زمان هم جا داشته که آنات لیل را اختلاف مراتب حساب بکنیم. را دارد نه از زمانی یا خب حال اجازه بدید اگر شبهه ایمون بعد از درس انشاءالله تعالی. می فرماید استصحاب در زمان با چنین توجیه امکان دارد، ولیکن می شود اصل مثبت اگر یک عیبش برطرف شد عیب مهمتری را گرفتار می شود به نام اصل مثبت بودن. الا علی القول بالاصل المثبت، مگر بریم سراغ کسانی که اصل مثبت را حجت می دانن، حالا یا مطلقا حجت می دانن چه واسطه جلیه چه خفیه. او علا بعض الوجوه الاتیه حجت می دانند که این در خفائل واسطه، که در ما نحن فی هم خفائل واسطه، لیل موجوده فهذا الان من اللیل، این واسطه خفیه. بعد می فرماد ولو بنینا علا ذالک، اگر رفتیم سراغ کسانی که اصل مثبت را حجت می دانند، اغنانا اما ذکر من توجیه استصحابات اخر و امور متلازمه مع الزمان، ما را بی نیاز می کند از اون مصیباتی که در درس قبلی متحمل شدیم به نام توجیه. اغنانا اما ذکر من توجیه، اغنانا چه؟ استصحابات اخر. خب ما استصحابات دیگری داریم که یه عیب بیش ندارد و هوا مثبت بودن، دیگه توجیه نمیخواد. خب میریم سراغ اون استصحابات. اغنانا اما ذکر من توجیه استصحاباتون اخر. استصحابات اخر راجع به چی؟ امورون متلازمه مع الزمان، یه چیزهایی هست که با زمان لازم و ملزومه، بدون توجیه هم میشه استصحاب جاری کرد، فقط مثبته. میشه چه؟ شک داریم شب باقیست یا نه، طلوع فجر شده یا نه. الاصل و عدم طلوع فجر، توجیه هم نمیخواد. لازمش عدم طلوع فجر چیه؟ بقاء اللیل. شک میکنیم روز تمام شده یا نه. الاصل و عدم و غروب شمس، اصل این است که شمس غروب نکرده، پس نهار باقی است. الاصل و عدم ذهاب الحمرت المشرقیه مغربیه، پس نهار باقی است. الاصل و عدم وصول قمر الى درجت یمکن رؤیته فیها، اصل این است که هنوز قمر نرسیده به جایی که در اول ماه بشود او را دید، به محل دید نرسیده هنوز قمر، پس شهر باقیست. هنوز شهر شعبان باقیست، شهر رمضان باقیست. اصل عدم وصول قمر الى درجت یمکن رؤیته فیها. خب ما این استصحاب را جاری میکنیم. تمام شد. حال اولا التمسک فی هذا المقام به استصحاب الحکم. میدونید بهتر چیه؟ بهتر این است که اصلا ما استصحاب را در زمان جاری نکنیم با اون دو مصیبت، و در ملازماتش هم جاری نکنیم با اون یه مصیبت، نه در زمان نه در ملازمات زمان، بلکه استصحاب را در احکام جاری بکنیم. هل اولا فی هذا المقام التمسک به استصحاب الحکم، تمسک بکنیم به استصحاب حکمی که المترتب علی الزمان، شما با استصحاب زمان میخواستید نتیجه گیری بکنید. لو کان جاریان فیه، اگر ها این عبارت دقت میبرم، فل اولا التمسک فی هذا المقام بی استصحاب الحکم المرتب علی الزمان لو کان جاریان فی الزمان، اگر استصحاب در زمان جاری هست بهتر چیه؟ اگر استصحاب در زمان جاری هست بهتر چیه؟ بهتر این است که در احکام استصحاب را جاری بکنید، ولو در زمان هم می شود ها، اما بهتر این است که در احکام جاری بکنیم. اما اگر استصحاب در زمان جاری نشد اون وقت چطور؟ متعین این است که در احکام جاری بکنیم. اولا این است یا متعین این است؟ اگر در زمان می شود استصحاب جاری کرد، بهتر این است که در احکام جاری بکنیم. اگر در زمان جاری نمی شود، متعین این است که در احکام جاری بشه. این کلمه اولا را میخواد. اولا این است تمسک بکنیم اینجاها به استصاب حکمی. اگر استصاب در زمان جاری میشه، نمیشه که اصلا حتمیه. خب احکام است چه؟ که عدم تحقق حکم صوم. اصل این است که هنوز صوم واجب نشده و حکم الافطار. اصل این است که هنوز افطار جایز نشده. این در شکی فی هلال رمضان یا هلال شوال. بحث تمام. حالا منظور امام چه بوده؟ امام علیه السلام الیقین لا ینقضه شک صوم للرؤیا و افطر للرؤیا. ولو نمیدونیم منظور امام استصحاب زمانه یا استصحاب احکامه. ولعله مراد به قوله علیه السلام، شاید همون استصحاب حکمی مراد امام بوده به قوله فی المکاتبه المتقدمه فی ادله الاستصحاب الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیا و افکر للرؤیا. شاید حکم منظورش است وجوب صوم و عدم جواز عدم وجوب صوم عدم جواز افطار. الا ان جواز الافطار للرؤيا لا يترتب لا يتفرع على الاستصحاب الحكمي ولی مخفی نماند. در یوم شک آخر رمضان جواز الافطار للرؤيا نمیتواند متفرع باشد بر استصحاب حکمی، چون اگر بخواهیم سر حکم اصل جاری بکنیم باید اصل براءت جاری بکنیم نه استصحاب وجوب صوم، چون اقل اکثر استقلالیه. الا ان جواز الافطار للرؤيا لا يتفرع على الاستصحاب الحكمي، نمیشود از استصحاب حکمی استفاده بشود. الا بناء على جریان استصحاب الاشتغال و تکلیف به صوم رمضان. مگر کسی بگوید که چون علمی اجمالی هست، خب اقل اکثر دیگر علمی اجمالیه و علمی اجمالی جای قاعده اشتغاله. بله خب الا بناء على جریان استصحاب اشتغال، استصحاب تکلیفی به صوم رمضان. ما ان الحق فی مثله التمسک بالبراءه. و حال اینکه حق مطلب این است که نخیر جای استصحاب اشتغال نیست. سه جور علم اجمالی داریم، پارسال مفصلا خوندید. علم اجمالی بین المتباینین، ظهر واجبه یا جمعه. خب اینجا مسلما جای قاعده اشتغال است و استصحاب اشتغال این حرفا. یه علم اجمالی داریم که به نام متباینه نبود، به نام اقل اکثر بود. اقل اکثر هم دو جور بود. اقل اکثر ارتباطی مثل نماز نه جزئی، نماز ده جزئی. اینجا بیشتر علما قائلن به اصالت اشتغال. اما یه اقل اکثر هم داریم که اقل اکثر استقلالیه. اینجا مشهور این است که جای قاعده اشتغال نیست، جای قاعده براءته. بله. ما ان الحق في نسبه التمسك بالبراءه لكون صوم كل يوم واجبا مستقلا. چون صوم هر روز را ما یه واجب مستقل میدانیم، لذا یوم الشک اقل اکثر استقلالی میشه. خب پس مشکل است اینجا از استصحاب حکمی چنین استفاده ببریم. ناچاریم بگیم امام استصحاب موضوعی را فرموده، همون استصحاب رمضان. اینشالله موقع مطالعه هم بیشتر دقت خواهد فرمود. و اما قسم ثانی، حالا شروع بکنیم اینشالله قسم ثانی را. عن الامور التدریجیه، امور تدریجیه غیر قاره. که تکلم، اینها را میگن زمانیات. تکلم مثل خود زمان، آنه فا آنه یوجد و ینعدیم. یا کتابت، فلانه مشغول نوشتن بود، حالا هم مشغول نوشتن هست یا نه؟ فلانی مشغول راه رفتن بود، حالا هم مشغول است یا نه؟ و نبع الماء من العين، از چشمه آب جاری بود، حالا هم جاری هست یا نه؟ دم الحیض من الرحم، دم الحجر جاری بود از رحم، حالا هم جاری هست یا نه، تمام اینها رو میگن زمانیات. زمانیات اون چیزهایی را میگوین که خودشون زمان نیستن، غیر زمانن، اما تشخص افرادش با چیه؟ تمایز افرادش به تمایز زمانه، اونا میگن زمانیات. و سیلان دم الحیزی من الرحیم فظاهر جواز اجراء الاستصحاب، ظاهر این است که با توجیه میتوانیم دیگه اون مقدمات را حذف کرده، ظاهر این است که با توجیه میتوانیم استصحاب جاری بکنیم. دقت بشه آقا، پس ظاهر جواز اجراء الاستصحاب تا کی؟ فی ما یمکن ان یفرز فیها امرا واحدا مستمرا، در موردی که میتوانیم فرض بکنیم اینها را امر واحد مستمر. سخنرانی یک واعظ در یک جلسه میشود این امر واحد اعتبار بکنیم، البته سخنرانی دو جلسه را نمیشه امر واحد اعتبار کرد، اما سخنرانی یک جلسه را ولو یه ساعت دو ساعت میشه امر واحد اعتبار کرد. پس ظاهر جواز اجراء الاستصحاب فی ما یمکن ان یفرز فیها امرا واحدا مستمرا، نظیر ما ذکرناه فی نفس الزمان، مشابه همون وحدت اعتباریه ای که در استصحاب لیل و نهار ذکر شد. فیفرز تکلم، مثلا فرض میکنیم تکلم فلان آقا را مثلا مجموع اجزائه را امرن واحدا امر واحد، اون وقت بقاء کل شیء به حسب و شک فی بقائه، شک داریم تکلم هنوز باقی یا نه، به عدل شک فی قلت اجزاء ذلک الفرد موجود منه فی الخارج و کثرت ها، شک در بقا و شک در ارتفاع از این جهت است که این آقای واعظ بنا داشته یک ساعت صحبت بکند یا بنا داشته که نیم ساعت صحبت بکند، از شک فی البقا و الارتفاع از اینجا ناشیه. خب و شک فی بقائه لعجل شک فی قلت اجزاء ذلک الفرد الموجود من التکلم فی الخارج یا کثرتها، فیستصحب القدر المشترک، استصحاب می کنیم تکلم را، تکلمی که المردد بین قلیل الاجزاء و کثیرها، مردد است بین نیم ساعته و یک ساعته. و دعوا ان شک فی بقاء القدر المشترک، اگر کسی بگوید که شک شما در بقاء تکلم ناشن ان حدوث جزء آخر من الکلام، ناشی از این است که آیا فرد دیگر جایگزین شده یا نه، مثل این که زید رفته امر جایگزین شده یا نه، استصحاب کلی قسم ثالث، بله مع تبادل الافراد، و اون جایز نیست. و دعوا ان شک فی بقاء القدر المشترک، شک در بقاء تکلم ناشی است از جای گزین شدن فرد دیگر، ول اصل و عدم و اصل این است که فرد دیگر جای گزین نشده. المستلزم لارتفاع القدر المشترک، لازمش این است که پس تکلم وجود ندارد. درد سر ندم، فهم این قبیل القسم الثالث من الاقسام الثلاثه، این استصحاب تکلم از قبیل استصحاب کلی قسم ثالثه از اقسام ثلاثه مذکوره در تنبیه گذشته. این دعوا مدفوعتون، به این که این در صورتی بود که همه این تکلم ها را امر واحد اعتبار نکنیم، هر کلمه ای را فرد من تکلم حساب بکنیم، اما وقتی بنا شد مجموع را امر واحد اعتبار کردیم، فالظاهر چی؟ بأن الظاهر کونه من قبیل الاول من تلک الاقسام الثلاثه، داخل میشه در استصحاب کلی قسم اول وقتی وحدت اعتبار شد، نه کلی قسم ثالث. لأن المفروض فی توجیه الاستصحاب، چون فرض ما در توجیه استصحاب این شد که جعل و کل فرد من التکلم مجموع ما یقع فی الخارج من الاجزا، فرد تکلم دانه دانه کلمات نیست، مجموع سخنرانی فرد من التکلم. لأن المفروض فی توجیه الاستصحاب جعل کل فرد من التکلم، هر فرد از تکلم را قرار دادیم مجموع ما یقع فی الخارج من الاجزا، سخنرانی یک ساعته، التی یجمعها رابطه، اون سخنرانی یک ساعته ای که به هم مربوطن به مناسبت فوت فلانی، بله فلان آقا یک ساعت سخنرانی خواهد کرد. این رابطه اینا یک امر قرار میده، بله التی یجمعها رابطه، که این رابطه موجب شد ادها شیئا واحدا، مجموع سخنرانی را شیئ واحد اعتبار کردیم و فردا من الطبیعه. آقا اینجوری قضیه، مجموع فرد واحد شد. لا جعل کل قطعه من الكلام من الكلام الواحد فردا واحد، نه اینکه هر قطعه این سخنرانی را یک فرد از تکلم حساب میکنه، مثل زید و عمرو و بکر و خالد، اینطور نیست. حتی یکون بقاء الطبیعه به تبادل افراد، تا بقاء کلی از باب تبادل افراد باشد. غایت الامر کون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمن الاول بوجوده، بله بوجود جزء منه، و وجوده في الزمن الثاني بوجود جزء آخر منه. منتها چون امور متعدده را شیء واحد اعتبار کردیم، بقاء کل شیء، ها چجوریه؟ بقاء کل شیء به حسبه، و ارتفاع کل شیئین به حسبه، گفته ها مونده فراموش نکردیم. غایت الامر، بله کون المراد بالبقا هنا، در این جور جاها میدونید معنی بقا چیه؟ معنی بقا وجود المجموع فی الزمن الاول به وجود جزء منه، بازم وجود المجموع فی الزمن الثانی به وجود جزء آخر من. با بودن یک جزء ما فرض میکنیم که این مجموع حادث شد، مجموع هستش، مجموع مرتفع شد. و حاصل ان المفروض کونو کل قطعه جزء من الکل لا جزئیه من الکلی، مفروض این است که ما هر قطعه ای را جزء من الکل فرض کردیم، نه که فردا من الکلی فرض کردیم. هازا مع ما عرفت الامر السابق، یه مطلب تازه هم که در امر سابق گذشت، من جریان استصحاب فی ما، استصحاب جاری می شود در جایی که بوده باشد، من القسم ثالث کلی قسم ثالث، فی ما اذا لم يعد الفرد اللاحق على تقدیم وجوده موجودا آخر مغایرا للموجود الاول، در کلی قسم ثالث میشه استصحاب جاری بشه در جایی که محسوب می شود فرد لاحق اگه وجود داشته باشد، لم يعد مغایرا للموجود الاول. کلی قسم ثالث با اختلاف مراتب عیب ندارد، کما فی سواد ضعیف الباقی بعد ارتفاع قوی، و ما نحن فیه من هذا القبیل. تکلم یک ساعته را می توانیم اختلاف مراتب سواد مثلا حساب بکنیم. فهم اینها را خوب بفهمید، عرفن عرفن اینجور چیزها هم همینطوره.